بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این نسبت بین آیات ناهیه از عمل به غیر علم و مطلق سیر عقلاییه در مواردی که بر مجریت یک راه غیر علمی دلالت داره که دیروز عرض کردم، این بحث یک بحث کلی و بحث مهمیه که در موارد مختلفی در علم اصول مورد تعرض قرار گرفته و باید بالاخره یک جا این منقح بشه که نسبت بین آیات ناهیه از غیر علم، لا تحکم و لیس لک به علم، و سیر عقلاییه که بر حجیت یک راه غیر علمی قائم شده، سیره بر حجیت ظواهر، سیره بر حجیت خبر واحد، سیره بر حجیت استصحاب، نسبت چیه؟ اقوال رو عرض کردیم، گفتیم که مرحوم آخون در همین بحث حجیت خبر واحد در این قسمت بحث که آیا آیات می توانند رادع باشند یا خیر، در متن کفایه سه تا مطلب رو فرمودن که رسید به مطلب سوم، که مطلب سوم بود که اگر آیات بخواد رادع از این سیر باشه دو لازم میاد. حالا بیان دو در بحث گذشته برای بعضی از آقایون روشن نشد، من این عبارت مرحوم آخون رو یادداشت کردم، چون حالا در این بحث ما نمیخوایم دیگه به صورت مفصل وارد این مباحث بشیم. این بحث ها رو دیروز هم عرض کردم در بحث خبر واحد، در بحث سال 87 از درس 68 تا 76 آقایون مراجعه کنن، این بحث ها به صورت مستوفا و مفصل اونجا آمده. آخوند در دور می فرماید که وذلک لأن الردع بها یتوقف على عدم تخصیص عمومها. این روز هم عرض کردیم اگر آیات بخواد رادع باشه این باید به عمومش باقی باشه، به عمومش باقی باشه یعنی سیره مخصص این آیات نباشه. پس الردع یتوقف على العموم، یتوقف على عدم تخصیص. بعد می فرماید و هو یتوقف على الرد، عدم تخصیص متوقف بر رده، یعنی اگر این سیره بخواد مخصص نباشد باید آیات راده باشه. و هازا دورون، الرد و یتوقف و علا عدم تخصیص و عدم تخصیص یتوقف و علا رد، پس میشه دور. در کفایه چاپ آرولوین صفحه 303 این عبارت آخون در اونجا آمده. اون وقت ببینید دنباله بحث، چون این همین بیان دور در باب استصحابم جریان داره و خیلی هم پذیرفتن این دور رو، دنباله بحث این میشه که خب آخون بگیم بالاخره وقتی دور در اینجا محقق میشه آیا ما این سیره را بپذیریم یا نپذیریم؟ مرحوم آخون می فرماین که در باب سیره اون چه که لازمه علم برده، یعنی اگر یک سیره قائم شد و ما علم پیدا کردیم که رادع دارد، این سیره حجیت نداره، مجرد احتمال رادعیت. بگیم آقا یحتمل که این آیات رادع از سیره باشه، میفرماید احتمال فایده ای نداره. ما باید علم پیدا بکنیم به رادعیت. به عبارت اخرى در باب رادعیت واقع رو ایشون میگه ملاک نیست. ما اگر بگیم واقع ملاکه، میگیم آقا یحتمل که این آیات به حسب واقع رادع از این سیره باشه، همین احتمال جلوی حجیت رو میگیره. اما میفرمایند که نه، ما این سیره قائم شده، تنها چیزی که جلوش رو میگیرد علم برادعیته و ما در اینجا علم برادعیت نداریم. علم نداریم که آیات رادعه، همین که علم نداریم ما سیره را بر حجیت خبر واحد بهش عمل میکنیم. در حقیقت اینجا ولو در متن کفای تصریح نشده، اما مرحوم آخون میخوان بین مسئله رد و بین مسئله تخصیص فرق بگذارن. به این بیان که در باب رد ما همین مقدار که علم به رادعیت نداریم کافیه، اما نسبت به مسئله تخصیص مرحوم آخون میگه اونجا مسئله رو ما باید بریم رو واقع، یعنی باید بگیم که اگر آیات بخواد رادع باشه باید سیره واقعا مخصص این آیات نباشه. خوب این جمله رو دقت کنید که اگر این آیات شریفه بخواد رادع باشه، در چه صورت میتونه رادع باشه؟ از آخون سوال کنیم، همین که علم نداریم به عدم تخصیص کافیه؟ میفرماید نه، باید واقعا این مخصص نباشه. وقتی در مسئله تخصیص میگیم رو واقع، میگیم خب آقا همین احتمال این که این سیره مخصص باشد مجال رو باز میکنه برای این که واقعا آیات تخصیص خورده باشه، ولو به صورت احتمالی. پس دیگه آیات نمیتونه رادع باشه. خوب روشن بشود که آخون میفرماد ما الان دو طرف داریم، رادعیت و مسئله تخصیص. اینها بر یک وزان واحد نیست. در باب رادعیت بگیم آقا سیره حجیت دارد در صورتی که احراز نکنیم رادعیت رو. الان هم احراز نکردیم رادعیت رو، چون شک داریم آیات رادع هست یا نیست. اما اگر یک کسی با آخوند بگه جناب آخوند ما مطلب رو عکس میکنیم، میگیم آیات راده است در صورتی که تخصیص هم نباشه، همین مقدار که علم به تخصیص نداری کافیست داری که آیات راده قرار بدی. نمیدونیم سیره بالاخره مخصص هست یا نیست، همین عدم العلم کافیست داری که ما آیات رو راده قرار بدیم. آخون میفرماد نه، به مسئله تخصیص که ما میرسیم ملاک میشه واقع. اگر آیات بخواد واقعا رادع باشه واقعا نباید تخصیص خورده باشه. پس همین مقدار که بگیم آقا یمکن به وسیله سیره واقعا آیات تخصیص خورده، کافیش در این که دیگه رادعیت آیات متزلزل بشه و نتیجه میگیرن که ما دور رو قبول داریم، دور سر جای خودشه، اما کسی نگه اگر دور پیش آمد نه این طرف نه اون طرف، نه سیره به درد ما بخورد نه رادعیت، نه. چون چنین فرقی واقعا بین رد و مسئله تخصیص وجود داره که باز عرض میکنم تو خود عبارات آخوند در کفایه علی ظاهر نیست این تصریح به این که بین رد و مسئله تخصیص فرقه، این از محتوا و باطن عبارات ما میتونیم استخراج بکنیم. میفرماید چون بین رد و تخصیص فرقه، فرقش این است که در رد همین عدم العلم به رد کافیه، اما در مسئله تخصیص مسئله میره رو واقع، یعنی اگر آیات بخواد رادع باشد سیره باید واقعا تخصیص نزند آیات را. وقتی میاد رو واقع همین که احتمال داریم شاید مخصص باشه، این احتمال شده رادعیت رو میگیره. حالا عرض میکنم بله؟
میگم این از کجا جناب آخون میفرمایید
که
دلیل واقعی
هست؟
این در واقع باید
بزرگر
آیات
مخصص چی نباشه؟ خب حالا عرض میکنم. حالا اول بگیم مدعای آخون چیه؟ مدعای آخون اینه نه اصلا ایشون که در باب را نه میگه در باب رادعیت علم لازمه، نه اینکه الان که علم نداریم دور هست به حسب واقع. میگه آقا اگر به حسب الواقع این بخواد رادع باشه اونم بخواد مخصص باشه دور لازم میاد. این عرض میشود رادعیت توقف بر عدم مخصصیت داره، عدم مخصصیت هم توقف بر رادعیت داره. دور که پیش میاد خب اولین حرف این است که آقا پس ما نه آیات به دردمون میخوره از این جهت نه سیره به دردمون میخوره، اینا دوریه. پس کسی نیاد برای حجیت خبر واحد به سیره تمسک بکنن. این سوال که مطرح میشه اونجا آخون در جواب میاد یه راه حلی پیدا میکنه. عرض میکنم از عبارات مشکل هم هست. آخون میفرماید آقا در باب رد اگر ما سیره داریم این سیره بر حجیت خبر واحد هست، چه چیزی مانع از این سیره است؟ العلم به رد. پس اگر علم به رد نداریم این حجیتش دیگه تمام میشه. این رو که مطرح میکنن اون وقت این اشکال مطرح میشه که خب میگم آقا در باب رادعیت هم العلم و به تخصیص لازمه، چون نمیدانیم سیر مخصصه پس رادعیت هم به قوت خودش باقی بمانه. آخون میفرمد بین رد و تخصیص فرمان، میفرمد در باب رد اون مسئله ظاهر ملاکه همین علم، ملاکش میاد روی علم، یعنی آخوند میگه حقیقت رد یک حقیقتیست که درش علم خوابیده. چه چیزی میتونه رادع باشه؟ اونی که برای شما معلوم رادعیت داره به نحو موضوعی علم درش خوابیده. اما در حقیقت تخصیص میگه که اگر یه چیزی مخصصم باشه ولو شما علم به اونم نداشته باشید مخصص هست، لازم نیست در مخصص شما علم داشته باشید. اگر در واقع یک عامی هست یک خاصی هم هست این خاص در واقع مخصص هست میخواد شما علم داشته باشید میخواد علم نداشته باشید. یعنی اخون فرق رو میبره رو حقیقت رد و حقیقت تخصیص. البته ما در اونجا همین اشکالی که در ذهن بعضی از آقایون هست بر آخون وارد کردیم که به نظر ما بین رد و تخصیص فرقی وجود نداره. اما اون چی که بازم عرض میکنم آخون تصریح نکرده، اون چی که انسان میتونه از طرف آخوند دفاع کنه، میگه رد یه ماهیتیه، یه حقیقتیه، هویتش به علم بستگی داره، یعنی در حقیقتش علم عقل شده. شارع و نه تنها شارع، اگر یه جایی بیان به شما بگن آقا ما منعت کردیم، میگه خب آقا ما علم به من پیدا نکردیم، یعنی در من در رد عرفن و اقلائیت علم عقل شده. اما اگر یه چیزی مخصص چیز دیگه باشه، این تخصیص واقع شده، چه میخواد من علم به او داشته باشم چه علم به او نداشته باشم. چرا؟ خیلی خوب، حالا از کرده ما اونجا این اشکال رو کردیم بر مرحوم آخوند، گفتیم فرقی به نظر ما بین رد و تخصیص نیست. در روز سیره ما اونجا همین نظر رو اختیار کردیم. بله، ببینید این فرمایش آخوند در اونجاست. پس اشکال اول همین است که الان داره مطرح میشه که آقا بین رد و تخصیص چه فرقی؟ اگر شما در رد میگید علم لازمه، در تخصیص هم میگیم علم لازمه، مخصوصا با اون چیزی که تا حالا در اصول خوندیم، بگیم اگر یه عامیه شک داریم که اینجا تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم داره جاری میکنیم، اصالت العموم که جاری شد معناش است که ما علم مخصص نداریم، همین مقدار که علم مخصص نداریم حمله بر عموم میکنیم، اون وقت این اشکال اول. بعد در اشکال دوم ما اونجا بیان کردیم، عرض کردم مراجعه کنیم بحثا رو، گفتیم جناب آخوند اتفاقا مسئله عکسه. عکسه یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا شما یه آیات دارید یه سیره دارید، در آیات عموم رو نیاز دارید، در سیره عدم رد رو نیاز دارید. در سیره خب ما قائلون به اینکه سیره نیاز به امضا اشاره داره. امضا یعنی چی؟ حالا اینم تو پرانتز درس کنم، این دو مبنایی که وجود داره که آیا در سیره عدم و رد کافیه یا امضا لازمه، ما در جای خودش بحث کردیم که امضا لازمه، سیره اقلائیه نیاز به امضا داره. روی این مبنا و روی این مبنا میگه آقا امضا یعنی چی؟ یعنی العلم به عدم رد، نه عدم العلم به رد. مرحوم آخوند میگه در سیره ما عدم العلم به رد کافیه، در حالی میگیم آقا اگه سیره نیاز به امضا داره، امضا معناش علم به عدم رده، نه عدم العلم به رد. در عموم میگیم آقا همون عدم العلم به تخصیص کافیه، عام میداریم این، اگر بخوایم به عمومش عمل کنیم بگیم آقا همین که علم به مخصص نداریم، عدم العلم به تخصیص کافیه. اما در رد علم به عدم رد ما لازم داریم. رو کدوم مبنا؟ روی این مبنا که سیره نیاز به امضا دارد، رو مبنایی که سیره درش عدم رد کافیه، همین عدم العلم به رد هست. رد این علم به رد نداریم ما، اونجا ممکنه این مسئله درست باشه، اما رو مبنایی که نیاز به امضا دارد، امضا معنیش هست که ما علم پیدا کنیم به این که شعار رد این نکرده. نه علم به عدم رد رو لازم داریم. حالا این در این بحث اونجا ما بحث کردیم، در اون بحث اونجا ما گفتیم امضا لازم است، اثبات کردیم که امضا لازم است. در سیر و غلایه گفته امضا لازمه. درست جاهای در فقه به همین عدم و رد اکتفا کردیم. حالا ببینید گاهی اوقات عدم و رد ملازمه با امضاه. یعنی گاهی اوقات ما از همین عدم رد اشاره و سکوت اشاره امضا را میفهمیم. اما اگر امضا نباشه، چون تو این بحث حوزیت خبر واحد، حالا منم در ذهنم نبود که اونجا این مبنا رو اختیار کردیم، همین اشکال شما در ذهن خودم آمد که خب جاهایی ما در فقه به عدم رد تکیه کردیم و رد شدیم. اونجا شواهدی آوردیم برای اینکه امضا لازمه در سیر و غلاییه، مجرد عدم رد کافی نیست. حالا باز مراجعه بفرمایید. اون وقت اینجا از اینجا منتقل بشیم. خوب باز عرض کردم واقعا این بحث آیات و سیر رو خودتون رو خیلی فکر بکنید. مرحوم محقق اصفهانی در جلد سوم از نهایت الدرایه از صفحه 248 تا 255 راجع به این مسئله آیات و سیر بحث کرده. ایشون اول فرمودن دلالت آیات در نهی از عمل به غیر علم تام الاقتضاست، تمام، لا تقف ما لیس لك به علم، عمومیت داره، دلالتش تامه، اصالت العموم درش حاکمه بدونش تردید. بعد فرمودن سیره و غلاییه که بخواد مخصص آیات باشه، این غیر و تامل اقتضاست. سیره و غلاییه نیاز داره به امضا اشاره یا نیاز داره به عدم رد. تا عدم رد احراز نشه اقتضا در این سیره تام نیست. حالا به یک عبارت ساده تر، یک طرف حجت تامل اقتضا داریم ما، یک طرف حجت نیم اقتضا داریم ما. سیره میگه ما تا اینجا تمام نمیشه، سیره اضافه ای میخواد، عدم رد اشاره یا بالاتر امضا اشاره لازم داره. تا عدم رد نباشه یا امضا نباشه اقتضاش تام نمیشه. خب تا اینجا یه بیانی هست برای اینکه اصلا ما آیات رو بر سیرت مقدم کنیم تمام میشه. خب دقت کنید چه بیان فنی داره مرحوم اصفهانی. میفرماد یه تما دو تا دلیل داریم، یک طرف تام، یک طرف ناقص. تام که نمیتونه، ناقص که نمیتونه با تام مزاحمت بکنه، ناقص که نمیتونه بیا تام رو از میدان خارج بکنه. پس تام میاد ناقص رو از میدان خارج بکنه. پس بگیم همین تام که آیات هست میشه راده. بعد یه خورده عمیق‌تر شده مرحوم اصفهانی در اینجا، میفرماد صرف وجود مقتضی کافی نیست. درست آیات دلالتش بر عموم تام الاقتضاست، اما همه جا به ما یاد دادن، از فلسفه یاد گرفتیم که صرف وجود مقتضی کافی نیست، باید مقتضی موجود باشه، مانع مفقود باشه. باید در این آیات شریفه اثبات کنیم علاوه بر این که اقتضا موجود است، مانع مفقوده. باید اثبات کنیم سیره عقلائیه مانعیت از آیات ندارد. اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی فرموده اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر سیره عقلائیه بخواد مانعی از آیات باشه دور لازم میاد، یک دور دیگری رو درست کردن و اون دور این است که مانعیت سیره متوقف بر مانعیت سیره میشه، یعنی اگه این سیره بخواد مانع باشه، مانعیتش بر مانعیتش متوقف میشه و آزاد بورم. به چه بیان؟ به این بیان. سیره چه زمانی میتونه مانعیت داشته باشه؟ زمانی که اقتضاش تام باشه. چی آقا؟ خب مخصص چه مانع دیگه؟ بله، تا شد مخصص چه مانع دیگه؟ سیره چه زمانی مانعیت داره؟ زمانی که اقتضاش تام باشه. یعنی مانعیت سیره متوقف بر تمامیت الاقتضاست. چه زمانی سیره تام الاقتضاست؟ زمانی که آیات رادع نباشه. اگر آیات به خود رادع نباشه، اونم متوقف است که اقتضا در سیره تام باشه. پس ببینید سیره اگر مانع باشه باید تام باشه. تام باشه یعنی آیات رادع نباشه. این از یک طرف. آیات اگر بخواد رادع نباشه متوقف است بر این که سیره مانع باشه، سیره تام باشه. پس مانعیت سیره متوقف بر مانعیت سیره. لذا مرحوم اصفهانی مانعیت رو هم با این بیان دور حل میکنه، در نتیجه آیات رادع است، مقتضی درش موجود، مانع مفقود. مرحوم اصفهانی، ببینید حالا گاهی اوقات من مکرر گفتم واقعا از کسایی که خیلی داره بهش جفا میشه مرحوم محقق اصفهانیه. خیلی یعنی گاهی اوقات مطلب رو اونچنانیشون برهانی میکنه که انسان دیگه به یک اطمینان نفس نمیرسه. ما الان بالاخره آیات رو چکار کنیم؟ خب این یه راهی که ایشون طی کرده که آیات رو تام الاقتضا کرده اولا، بعدم اثبات کرده مانع مفقود ثانیا. همه هم قبول دارن هر جا مقتضی موجود مانع مفقود نتیجه حاصله. نتیجه این است که بگیم آیات رادعتون عن السیره. در نتیجه طبق مبنای مرحوم اصفهانی آیات ناهیه از غیر علم سیره در باب ظواهر رو از بین میبرد، سیره در باب خبر واحد از بین میبرد، سیره در استصحاب رو از بین میبرد. هر جا که سیره بر یک راه غیر علمی باشه از بین میبره. حالا اگر این اشکال رو داریم بگیم اگر سیره بر عرضه باید که حالا عرض میکنم. خب حالا این رو تتمه کلام اصفهانی رو داشت فراموشمون میشد. مرحوم اصفهانی اولی رو میگه محکم میکنه، بعد برمیگرده، بعد دو مرتبه عدول میکنه. در عدولش هم یه عبارتی داره ایشون، میگه ما گفتیم تام الاقتضا غیر تام الاقتضا با تام الاقتضا نمیتونه مزاحمت بکنه، اما این کبرا که غیر تام الاقتضا نمیتونه با تام الاقتضا مزاحمت کنه، در جاییست که این ضعف در ناقص الاقتضا مستند به تام الاقتضا نباشه. اما در مانحنفی کمبود ضعف در سیره یعنی در ناقص الاقتضا مستند به تام الاقتضا. اگر مستند به تام الاقتضا شد اون وقت فرمود اینجا دیگه مسئله این چنین نیست که بیاییم بگیم که این تام الاقتضا مقدمه بر ناقص الاقتضا هست. بله؟ نه، حالا الان بحث امضا نیست. ببینید ایشون میگه دو تا دلیل، اگر یکی تام باشه یکی ناقص. اگه نقصان این دلیل از غیر ناحیه تام باشه این تام میتونه اون رو از بین ببره. اما اگر نقصان این دلیل مستند به این تامه، اینجا دیگه نمیتونه این آیات رادع باشه و در مانندگی چون این چنینه، ایشون در نهایت با همین بیان اختیار میکنه که پس این آیات شریفه نمیتواند رادع باشن، یعنی در نتیجه نهایی کلام مرحوم اصفهانی این است که این آیات نمیتونه رادع باشه. او وقت ببینید، حالا ما هنوز نظر خودمون رو بیان نکردیم در این که آیا آیات چی هست یا رادع هست یا رادع نیست. عرض میکنم که یه بیانی هم مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی داره که اینو ایشون جلسه بعد عرض خواهیم کرد. اون مسئله حکومته، آیا سیره میتونه بر این آیات حکومت داشته باشه یا نه، این هم روی یک اشاره میکنیم و بعد نظر نهایی خودمون رو عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.